شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران، شما شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 در این روز پنجشنبه 26 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه اولین نخست وزیر جدید این کشور را در 5 سال اخیر منصوب کرد. انتصاب نخست وزیر جدید بخشی از یک تغییر عمده در کابینه است که با هدف احیای مدیریت دوران جنگ انجام می شود. رئیس جمهور اوکراین به یولیا سیوریدینکو 39 ساله مأموریت داده است تا تولید تسلیحات داخلی را افزایش داده و اقتصاد اوکراین را احیا کند.
Яка має права коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України подання про призначення Верховної Ради України Юлії.
ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در پارلمان گفت که انتظار دارد دولت جدیدش سهم تسلیحات داخلی در میدان نبرد اوکراین را در عرض 6 ماه از 40% به 50% برساند. وی همچنین مقررات زدایی و گسترش همکاری اقتصادی با متحدان اوکراین را به عنوان اهداف کلیدی دیگر در بزرگترین تغییر دولت از زمان تهاجم روسیه در اسفند ماه سال 1401 برشمرد. به گزارش رویترز، یولیا سیوریدینکو، تکنوکرات با تجربه‌ای که از سال 2021 به عنوان معاون اول نخست وزیر مشغول به کار بوده و متعهد شده که در مقام نخست وزیر اوکراین سریع و قاطعانه عمل کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و احمد اشعر رهبر سوریه روز پنجشنبه در یک تماس تلفنی در مورد حملات اسرائیل به دمشق بحث و تبادل نظر کردند و اردوغان از حمایت خود از دمشق خبر داد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان به اشعر گفته که حملات اسرائیل غیر قابل قبول است و تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این بیانیه افزود که رهبر سوریه نیز از رئیس جمهور ترکیه به خاطر حمایت آنکارا از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه تشکر کرد. نیروهای سوری روز پنجشنبه پس از چند روز درگیری با شبه نظامیان اقلیت دروزی تا حد زیادی از استان سویدای جنوبی عقب نشینی کردند. در همین حال رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که شبه نظامیان دروزی حملات انتقام‌جویانه ای را علیه بادیه نشینان سنی انجام دادند. رهبران دروزی و مقامات دولت سوریه به یک توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده، ترکیه و شماری از کشورهای عربی دست یافتند. در ایران مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید تا این لحظه هیچ موردی از انفجار گاز در شهر تهران یا سایر شهرستانها که ناشی از خرابکاری یا مرتبط با جنگ باشد گزارش نشده است. قدرت الله محمدی در سخنان خود تصریح کرد در روزهای اخیر سوالات و ابهاماتی در ذهن شهروندان درباره افزایش حوادث به ویژه انفجارهایی با علت گاز شکل گرفته است. وی افزود در شرایط عادی روزانه حدود 350 حادثه و خدمات ایمنی در شهر تهران در سامانه آتش نشانی ثبت می شود که حدود 150 مورد آن مربوط به حریق و آتش سوزی است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران هر گونه ارتباط میان حوادث انفجاری و آتش سوزی اخیر و مسائل امنیتی یا خرابکارانه را قویاً تکذیب کرد و گرجستان روز پنجشنبه 2 نفر را به جرم نگهداری و تلاش برای فروش اورانیوم به ارزش 3 میلیون دلار که می توانست برای ساخت بمب مرگبار مورد استفاده قرار گیرد بازداشت کرد. دادستان کل گرجستان اعلام کرد که یک شهروند این کشور و یک شهروند ترکیه دستگیر و به خرید و نگهداری غیرقانونی مواد رادیواکتیو متهم شدند.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سرانجام پس از چند روز خشونت‌های فرقه‌ای در جنوب سوریه که مداخله جدید این کشور و همچنین اقدام نظامی اسرائیل را در پی داشت، شب گذشته آتش‌بس در این منطقه برقرار شد. آتش‌بسی که با میانجیگری‌های محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دست آمد. در پی این تحولات، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره دلیل اقدام نظامی اسرائیل در سوریه سخن گفت. در مقابل، احمد الشعر رئیس جمهوری موقت سوریه به شدت به اسرائیل تاخت و این کشور را به تلاش برای ایجاد آشوب در سوریه و چند تکه کردن این کشور متهم کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر پنجشنبه 26 تیر با اشاره به اقدام‌های نظامی اخیر اسرائیل در سوریه گفت هدف از این اقدام‌ها نخست جلوگیری از نظامی شدن منطقه جنوب سوریه و دوم حمایت از دروزی‌ها در این منطقه بود. آقای نتانیاهو افزود که سیاست اسرائیل برقراری صلح از راه زور است که به گفته او در 7 جبهه در حال اعمال است.
از ارتش خواستم به وزارت در دمشق حمله کند. در نتیجه این اقدام قاطع اجرای آتش‌بس آغاز شد و نیروهای نظام سوریه به سوی دمشق عقب نشینی کردند. این مهم است. آتش بس با استفاده از زور به دست آمد، نه از راه التماس. ما صلح و امنیت را در 7 جبهه از راه زور محقق می کنیم. این سیاست ما در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
پیش از این احمد الشعر رئیس جمهور موقت سوریه به شدت از حملات اخیر اسرائیل به منطقه از سوریه انتقاد و این کشور را به تلاش برای چند تکه کردن سوریه متهم کرده بود.
رژیم اسرائیل که از زمان سرنگونی نظام مخلوع سابق ثبات ما را هدف قرار داده و برای ایجاد فتنه در میان ما تلاش می کند، اکنون تلاش می کند سرزمینمان را به میدان آشوب بی پایان تبدیل و در میان مردم چند دستگی ایجاد کند و همچنین جلوی توسعه کشور را بگیرد. این جنگ هدفی جز چند تکه کردن وطنمان ندارد.
لا هدف لها سوى تفتيت وطننا.
این نخستین اظهار نظر آقای الشعر پس از خشونت‌های فرقه‌ای روزهای اخیر سوریه است که مداخله نظامی اسرائیل در این کشور را در پی داشت. خشونت‌هایی که از یکشنبه 26 تیر شعله ور شد. درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان دروزی و اشاره بادنشین سنی مذهب در استان سویدا واقع در جنوب غرب سوریه. خشونت‌هایی که حکومت جدید سوریه را بر آن داشت تا نیروهای ارتش را به این منطقه اعزام کند. حوادثی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. اسرائیل از روز سه‌شنبه با هدف اعلام شده حمایت از دروزی‌های سوریه دست به اقدامات نظامی در جنوب این کشور زد و دیروز چهارشنبه مناطق مختلفی از این کشور از جمله ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح و محوطه کاخ ریاست جمهوری در دمشق و همچنین منطقه در سویدا و در آرا بمباران کرد. اسرائیل حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد الشعر را جهادی‌های تغییر چهره داده توصیف و اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنها نیروهای خود را به جنوب سوریه منتقل کنند. گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل درباره این اقدامات گفت:
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد، دور خواهد شد.
ساکنان بلندی های جولان که همجوار استان سویدای سوریه است و اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام آن را به خاک خود اعلام کرده بود، دروزی هستند. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دمشق پیش از اعزام نیرو به جنوب سوریه به دولت اسرائیل اطلاع داده بود که این اقدام علیه اسرائیل نیست، بلکه گامی برای جلوگیری از درگیری‌ها میان شبه نظامیان دروزی و باندهای بادیه‌نشین سنی در این بخش از سوریه است. با تشدید خشونت‌ها در سویدا، ده‌ها تن از دروزی‌های جولان به بهانه حمایت از خیشان خود وارد استان سویدا شدند که البته پس از اعلام آتش‌بس بازگشت به خانه‌های خود را آغاز کردند. آتش‌بسی که شامگاه چهارشنبه 25 تیر اعلام شد، توافقی که با میانجیگری‌های محلی و منطقه‌ای به دست آمد. در پی آتش‌بس نیروهای ارتش سوریه از استان سویدا خارج شدند. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که گروه‌های دروزی مأمور تأمین امنیت این منطقه شدند. با میانجیگری آمریکا و ترکیه نیز حملات اسرائیل به سوریه متوقف شد. احمد اشعر گفت که این میانجیگری جلوی یک بحران فراگیر در منطقه را گرفت. تازه ترین موج خشونت‌ها در سوریه با آدم‌ربایی‌ها و حملات متقابل میان قبایل بادیه‌نشین سنی و گروه‌های مسلح دروزی در استان سویدا آغاز شد. البته طی چند ماه اخیر روابط دروزی‌ها با حکومت جدید سوریه و عشایر بادیه‌نشین تنش‌آلود بود. احمد اشعر در سخنان خود متعهد به حمایت از دروزی‌ها و مجازات متعرضان به آنها شد.
و ختاماً
ما متعهد به مجازات کسانی هستیم که به دروزی ها تعرض کردند. آنها تحت حمایت حکومت و قانون هستند.
جمعیت دروزی های سوریه حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود که عمدتاً ساکن استان سویدا هستند.
ایلیا جزائری گزارش می داد. اما مداخلات اخیر اسرائیل در سوریه در حمایت از شهروندان دروزی در این کشور با واکنش های مختلفی روبرو شده. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه ساختمان وزارت دفاع و ستاد مشترک ارتش سوریه در دمشق بمباران کرد و گزارش حاکی از این بود که اطراف ساختمان ریاست جمهوری سوریه هم مورد هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. هدف اصلی اسرائیل از حملات به خاک سوریه چه بوده؟ آیا این حملات بیشتر پیشگیرانند یا بخشی از یک راهبرد تهاجمی بلند مدت؟ پیشتر گفتگویی داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
ببینید، یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که اساساً حمله پیشگیرانه و اقدام پیشگیرانه، یعنی پریونتیو، در حقوق بین الملل تعریف نشده و چنین چیزی اساساً وجود نداره. ما یک مفهومی داریم به عنوان حمله پیشدستانه یا پریمپتیو استرایک که اون هم در اصطلاح حقوق عرفی بین‌الملل تحت یک شرایط بسیار خاص و مشخص که یک در واقع تهدید فوری وجود داشته باشه و در شرایطی که بجز کاربرد نیروی نظامی به هیچ وجه نشه که باهاش برخورد کرد، که مثلا اسرائیل در مورد حملش به ایران این رو استفاده میکنه که حتی اونجا هم این زیر سوال هست. لذا در مورد سوریه به طریق اولا، به خاطر اینکه سوریه خب بعد از سقوط آقای اسد دیگه متحد ایران نیست، ایران اونجا حضور نظامی نداره، فعالیت حزب الله، فعالیت گروه‌های شبه نظامی عراقی که متحد ایران هستن اینا رو به شدت محدود کرده، خودش برنامه هسته‌ای و موشکی نداره. لذا این استدلال که حالا چون اینها به هر حال که خب درسته اینها به هر حال تروریست بودن، متعلق به القاعده بودن زمانی، بخشی از این طیف حاکم در سوریه، اما اینکه حالا در یک آینده دوری ممکن است اینا تهدید بشن و به استناد اون حاکمیت و تمامی سرزمینی سوریه نقض بشه، خب این جایگاه در حقوق بین‌الملل نداره. لذا اون بخش دوم هست که شما اشاره کردید، یعنی به نظر من یک بخش از یک برنامه بلند مدت هست. اسرائیل از 7 اکتبر به این طرف در تلاش بوده از اون تهدیدی که اتفاق افتاد و چالشی که براش به وجود آمد استفاده بکنه و اینو تبدیل به فرصت بکنه، از این جهت که یک بار و برای همیشه، همونجور که خود آقای نتانیاهو و بقیه مقامات اسرائیل هم میگن، چهره خاورمیانه رو تغییر بده به نحوی که اسرائیل بتونه در این منطقه قدرت مسلط یا اصطلاحاً هژمون باشه، و این از طریق ایجاد مناطق حائل در کشورهای پیرامونی اسرائیل و ایجاد دولت‌های ضعیف در مناطق دورتر قابل حصول هستش.
و اگر هدف نهایی اسرائیل رو مهندسی یک نظم جدید امنیتی در مرزهای شمالیش با سایر کشورها و به خصوص حالا در فراتر در خاورمیانه بخوایم ارزیابی بکنیم، به نظرتون در میان یا بلند مدت واکنش کشورهای عربی چه خواهد بود؟
کشورهای عربی از همین الان هم به شدت نسبت به این موضوع نگران شدن. ببینید، یکی از دلایلی که از سال 2023، از حتی قبل از تمام این تحولات 7 اکتبر و غیره، کشورهای عربی همزمان با روابط خودشون با اسرائیل اومدن متعامل شدن به بود روابط با ایران، همین بود که ضرورت یک نوع موازنه بخشی رو اینجا احساس کردن. و اگر که ما نگاه بکنیم دوباره به تحولاتی که از 7 اکتبر 2023 اتفاق افتاده در این کمتر از دو سال، حدود دو سال، یک اتفاق خیلی جالب توجهی که افتاد این است که این تحولات و تمامی این درگیری‌ها و حتی نوع برخورد ایران با حمله آمریکا که در قالب اون شلیک موشک به پایگاه آمریکایی در قطر نمود پیدا کرد، اینها نه تنها باعث متوقف شدن اون روند روابط ایران و کشورهای عربی نشده، بلکه به نوعی این رو تقویت کرده. لذا این خود اون نگرانی است. حالا مسئله اینجاست که به لحاظ سیاسی از یک طرف منظورم اون افتراقات و اختلافاتی هستش که بین خود کشورهای عربی همچنان وجود داره و همینطور در واقع نوع رابطهشون با ایالات متحده که به خصوص در عرصه نظامی و امنیتی تا حد زیادی وابستگی وجود داره. این در عرصه نظامی، در عرصه سیاسیش و در عرصه نظامی هم خب با توجه به پتانسیل سخت افزاری و تکنولوژیکی که در سطح پایین‌تری قرار دارن نسبت به اسرائیل، اینا محدودیت براشون ایجاد میکنن که بخوان مثلا یک ائتلاف ایران رو بگیم بیان تشکیل بدن. ولی یک روندی همین الانش هم اتفاق افتاده که احساس تهدید ممکن هستش که بقیه کشورهای منطقه رو به هم دیگه نزدیک بکنه. اگه در یه جمله بخوام بگیم و یه مقایسه بخوام بکنیم، ببینید اسرائیل کاری که در از 7 اکتبر به این طرف انجام داد کاری بود که ایران از 2011 بعد از بهار عربی، بعد از تحولات سوریه انجام داد. یعنی رفت که یک تهدیدی رو باهاش مقابله بکنه که واسه سقوط اسد هست، فرصتی رو دید و از اون برای گسترش نفوذش در منطقه استفاده کرد. اما مسئله اینجاست که در منطقه با تنوع و کثرت خاورمیانه و همینطور با این جغرافیا و این نوع اتحادهای سیاسی، اصلا برقراری یک قدرت هژمونیک خیلی دشوار هست و احتمال اینکه اسرائیل هم در بلند مدت به همین سرنوشت دچار بشه خیلی زیاد هست. اینکه منابعش نتونه در نهایت کفاف تمام این در واقع اقدامات منطقه‌ای رو بخواد بده.
و بریم سراغ روسیه. به رغم حضور فعال نظامی که روسیه داشت در سوریه، به حملات اخیر اسرائیل در این مدت اخیر واکنش معناداری نشون نمیده. آیا به نظرتون نوعی هماهنگی پنهان وجود داره بین روسیه و اسرائیل در این رابطه؟
به خصوص در کانتکست سوریه. حالا ما درباره ایران هم شاهدش بودیم، اما به خصوص در مورد سوریه اتفاقا روسیه نفع میبره از اینکه فشار روی دولت مرکزی سوریه زیاد باشه که بعد بتونه بیاد و خودش رو حالا به عنوان یک شریک، به عنوان یک حامی یا هر چیزی معرفی بکنه و بتونه منافعی که همیشه در سوریه داشته، دسترسیش به مدیترانه و پایگاه نظامیش و اینها رو بتونه که حفظ بکنه. این یه مسئله است. مسئله دوم این هستش که اساساً از زمان جنگ اوکراین که آغاز شد، ما یک روند نزول سطح نفوذ منطقه‌ای و سطح توان بازیگری روسیه در منطقه رو ما شاهدش بودیم که خب در بحث سقوط اسد و اینکه روسیه به هر حال حتی اگر میخواست هم نمیتونست که کاری انجام بده اونجا جلوه‌گر شد، در بحث ایران به همین شکل، و اینا در کنار هم دیگه باعث میشه که روسیه سعی بکنه که همون سیاستی رو که حالا به صورت سنتی در پیش گرفته، اینکه با همه طرف‌ها در ارتباط باشه و سعی بکنه که منافع خودش رو به قول معروف گلیم خودش رو این وسط از آب بکشه، این رو دنبال بکنه. روسیه دیگه در سوریه بازیگر فعال نیست. بازیگر فعال بعد از سقوط اسد ترکیه و اسرائیل بودن و الان یه بخشی از اهداف اسرائیل طبیعتاً محدود کردن نفوذ ترکیه هم هستش در سوریه.
و نکته آخر این که تأثیر این حملات بر روند بازسازی سوریه چه هست؟ آیا اسرائیل به دنبال تعویق بازسازی سوریه است و اهدافی رو محقق کنه؟
برای اسرائیل من فکر می‌کنم که موضوع بازسازی در درجه دوم قرار داره به لحاظ اقتصادی. اون چیزی که برای اسرائیل اهمیت داره بازسازی نظامی هست و این روندی هست که همون هفته‌ها یا ماه‌های اول بعد از یک دو ماه اول بعد از سقوط اسد هم نمایان شد، زمانی که ترکیه توافقی رو حاصل کرد با دولت جدید سوریه که بخشی از پایگاه‌هایی که ایران تخلیه کرده بود، مثلا در پالمیرا، مثلا در اگه اشتباه نکنم حتی درعا، که اینها رو بره اونجا پایگاه نظامی تشکیل بده. هنوز کاروان نظامی ترکیه در راه بود، اسرائیل اومد اونجا رو بمباران کرد. یعنی یک سیگنالی به در واقع دولت آقای جولانی داد که این رو نمیخواد که تحمل بکنه. لذا من فکر می‌کنم که در بحث اقتصادی این که چه سرمایه‌گذاری اونجا بشه مطرح نیست، اما اسرائیل نمیخواد که در همکاری با کشورهای دیگه به خصوص ترکیه سوریه بتونه که توان نظامی خودش رو به شکل بازسازی بکنه که بخواد در آینده به چالشی براش تبدیل بشه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل، در رابطه با هدف اصلی اسرائیل از حملات به خاک سوریه، اینکه آیا این حملات پیشگیرانه بودند یا بخشی از یک راهبرد تهاجمی بلند مدت. اما این حملات هوایی اسرائیل به سوریه که به دنبال خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای در این کشور صورت گرفت، باعث توجه به فرقه دروزی شده. اسرائیل گفته که به حمایت از دروزی‌ها در سوریه متعهده. اما چه کسانی هستند این فرقه و در کدام مناطق زندگی می‌کنند؟ گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دروزی ها فرقه مذهبی کوچکی هستند که بر اساس برخی گزارش ها در قرن 11 از اسماعیلیه ظهور کردند. باورهای آنها شامل عناصری از اسلام، فلسفه نو افلاطونی و باورهای باستانی است. این جامعه بسته خود را موحدون یکتا پرستان می نامد. دروزی ها به تناسخ ارواح اعتقاد دارند و معتقدند که تعداد ارواح ثابت است و پس از مرگ روح به بدن دیگری منتقل می شود. شما دروزی متولد می شوید. در غیر این صورت هیچ کس نمی تواند به این دین روی آورد. دروزی ها همچنین اجازه ندارند با افراد از ادیان و باورهای دیگر ازدواج کنند. به گفته رهبران دروزی ها، آنها باورها و ایمان خود را مخفی نگه داشتند تا از آن محافظت کنند، وحدت را حفظ کنند و از دخالتهای خارجی در امان باشند. دروزی ها در تاریخ خاورمیانه نقش برجسته‌ای داشتند. آنها به عنوان مشاورین سلطنت، رهبران نظامی و میانجی در امور سیاسی خدمت کردند. حدود 1,500,000 دروزی در سراسر خاورمیانه، عمدتاً در سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل زندگی می کنند. در سوریه بزرگترین جمعیت دروزی ها در استان جنوبی سویدا و همچنین در برخی از حومه های دمشق مستقر هستند. تعداد آنها در سوریه حدود 700,000 نفر تخمین زده می شود. حدود 300,000 دروزی ساکن لبنانند. اگرچه آنها کمتر از 10% جمعیت را تشکیل می دهند، اما بر اساس گزارش ها از نفوذ بسیاری برخوردارند. حدود 150,000 دروزی نیز در اسرائیل، به ویژه در شمال و در ارتفاعات جولان زندگی می کنند. آنها با دروزی ها در سوریه و لبنان در ارتباط مستمر هستند. یک جامعه کوچکتر از دروزی ها نیز در اردن، عمدتاً در نزدیکی مرز سوریه زندگی می کنند. بر اساس گزارش ها در ماه آوریل، پس از آنکه یک فایل صوتی دستکاری شده به دروغ ادعا کرد که یک روحانی دروزی به اسلام توهین کرده است، تنش در سوریه آغاز شد و باعث خشونت های فرقه ای شد. شبه نظامیان سنی به شهرهای دروزی در نزدیکی دمشق حمله کردند. 10 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. در واکنش به این درگیری‌ها، اسرائیل حملات هوایی را در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق انجام داد و به حکومت سوریه هشدار داد که به اقلیت دروزی آسیبی نرساند. شیخ حکمت الهجری، رهبر معنوی دروزیان سوریه، آنچرا که نسل‌کشی علیه مردم خود خواند محکوم کرد و خواستار حفظ صلح توسط نیروهای بین‌المللی شد. بخشی از سویدا، خانه اجدادی این فرقه نیز مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که بزرگترین تهدید برای این اقلیت باستانی از زمان به قدرت رسیدن هیئت تحریرالشام در سوریه در سال گذشته بود. دور جدیدی از درگیری‌ها در این ماه پس از تشدید خشونت‌ها میان شبه نظامیان دروزی و قبایل بادیه نشین آغاز شد که منجر به حمله دولت سوریه به سویدا شد. اسرائیل دوباره مداخله کرد و به ساختمان‌های دولتی در دمشق حمله کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل به دلیل اتحاد عمیق برادرانه با شهروندان دوروزی در اسرائیل و پیوندهای خانوادگی و تاریخی آنها با دوروزی‌های سوریه متعهد به جلوگیری از هر گونه آسیب به دوروزی‌ها در سوریه است. سيفك اول ما يرجع خلينا نشوف فوق الارز عم يلمع بجبال الشوف.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد در رابطه با فرقه دوروزی در سوریه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در بریتانیا 8 نوزاد که با استفاده از دی ان ای 3 نفر متولد شدند از یک نوع از بیماری‌های ارثی مسمون شدند. جیمز گالاگر در گزارشی برای بی بی سی جهانی به بررسی این پیشرفت پزشکی پرداخته و تأثیر آن را بر خانواده‌هایی که در معرض این بیماری قرار دارند تشریح کرده است. مرینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
8 نوزاد در بریتانیا با استفاده از مواد ژنتیکی 3 نفر برای پیشگیری از بیماری‌های ویرانگر و اغلب کشنده متولد شدند. این روش که توسط دانشمندان بریتانیایی ابداع شده، تخمک و اسپرم پدر و مادر را با یک تخمک دوم از یک زن اهدا کننده ترکیب می‌کند. در این روش کودک بیشتر دی ان ای را از والدین می‌گیرد و تنها حدود 0.1% از زن اهدا کننده دریافت می‌کند. این تکنیک که از 10 سال پیش در بریتانیا قانونی شده، حالا برای اولین بار منجر به تولد کودکانی سالم و بدون بیماری‌های میتوکندریال شده است. جیمز گالاگر از بی بی سی جهانی به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده. میتوکندری‌ها ساختارهای کوچکی در بیشتر سلول‌های بدنند که با استفاده از اکسیژن غذا را به انرژی تبدیل می‌کنند. میتوکندری‌های معیوب می‌توانند انرژی لازم برای ضربان قلب را محدود کرده و باعث آسیب مغزی، تشنج، نابینایی، ضعف عضلانی و نارسایی اندام‌ها شوند. حدود 1 نوزاد از هر 5000 نوزاد با بیماری میتوکندریال متولد می‌شود. برخی والدین چندین فرزند خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. میتوکندری ها فقط از مادر به فرزند منتقل می شوند. بنابراین این روش باروری از والدین به علاوه یک زن اهدا کننده با میتوکندری سالم استفاده می کند. این پیشرفت امید تازه‌ای برای خانواده کت به همراه دارد. دختر کوچکتر کت، پاپی 14 ساله به این بیماری مبتلا است و دختر بزرگترش لیلی 16 ساله ممکن است آن را به فرزندانش منتقل کند. پاپی روی ویلچر است، حرف نمی زند و با لوله تغذیه می شود. کت میگوید این بیماری بخش بزرگی از زندگی او را تحت تاثیر قرار داده. لحظات خوبی داریم، اما گاهی میفهمیم که چقدر ویرانگر است. با وجود دهها تحقیق هنوز درمانی وجود ندارد، اما امکان جلوگیری از انتقال بیماری به نسل بعد برای لیلی امیدبخش است. او میگوید نسل‌های آینده مثل من، فرزندانم یا پسرعموها و دخترعموهایم میتوانند زندگی عادی داشته باشند. بریتانیا نه تنها علم نوزادان 3 نفره را توسعه داد، بلکه اولین کشوری بود که پس از رأی‌گیری پارلمان در سال 2015 قوانین لازم را برای مجاز کردن آن تصویب کرد. این موضوع بحث برانگیز بود چون میتوکندری‌ها دی ان ای مخصوص خود را دارند که عملکردشان را کنترل می‌کند. هر دختری که با این روش متولد شود، این دی ان ای را به نسل بعد منتقل می‌کند. بنابراین تغییر دائمی در وراثت ژنتیکی انسان است. البته این موضوع نگرانی‌هایی درباره تولید نوزادان فارشی با مهندسی ژنتیکی نیز ایجاد کرده. پروفسور ترمبول از دانشگاه نیوکاسل میگوید پس از سالها انتظار میدانیم 8 نوزاد با این تکنیک متولد شدند و هیچ نشانه ای از بیماری میتو ندارند. برای بسیاری از خانواده ها این اولین امید واقعی برای پایان دادن به این بیماری ارثی است.
این هم از گزارش ملینا خورشیدیان در رابطه با نوزادانی که با استفاده از دی ان ای 3 نفر متولد شدند و از بیماری های ارثی مسمون هستند.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
خب همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 هستی. تا ثانیه‌های دیگر بابک غفوری‌آذر مجدداً با شما خواهد بود و خبرهای ایران و جهان، تازه‌ترین خبرها رو به گوشتون خواهد رسوند. در نیمه دوم برنامه ایستگاه 19 هم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و مطالب براتون در نظر گرفتیم، از جزئیات حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و برآوردهای مختلفی که در این رابطه وجود داره تا وضعیت سدهای ایران، اینکه مخازن سدها در مقایسه با سال گذشته کاهش چشمگیری رو نشون میده، تا ماجرای عجیبی که به حاشیه ساز شده، فروش بنزین بیکیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه‌های سوخت، و گویا این مسئله گریبان رئیس جمهوری ایران رو هم گرفته. همراه ما باشید در نیم ساعت دوم ایستگاه 19. هم‌اکنون بابک غفوری‌آذر در استودیو حضور داره تا مروری کنه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه در ویدیویی که منتشر کرد گفت اسرائیل سیاستی روشن برای غیر نظامی کردن جنوب دمشق تدوین کرده است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل متعهد به محافظت از دروزی‌ها در مناطق جنوبی سوریه است و بدین خاطر اطمینان حاصل خواهد کرد که ارتش سوریه در جنوب دمشق حضور نخواهد داشت. خبرگزاری رسمی عراق اینا از کشته شدن دست کم 69 نفر در آتش سوزی بزرگ فروشگاه هایپرمارکت شهر کوت در جنوب شرقی بغداد خبر داده است. خبرگزاری رویترز از دست به دست شدن ویدیویی خبر می‌دهد که آتش نشانان در حال خاموش کردن آتشی هستند که سرتاسر یک ساختمان 5 طبقه را در بر گرفته است. رویترز می‌گوید مستقلا نمی‌تواند درستی این ویدیو را تایید کند. وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل روز پنجشنبه امروز با اشاره به چالش‌های امنیتی اسرائیل اعلام کردند که بودجه دفاعی این کشور در سال جاری و سال 2026 به میزان 42 میلیارد شکل یا 12.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این وزارتخانه‌ها در بیانیه اعلام کردند که افزایش بودجه به وزارت دفاع اجازه می‌دهد تا قراردادهای خرید فوری و ضروری که برای امنیت ملی حیاتی هستند را پیش ببرد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران گفت تا این لحظه هیچ موردی از انفجار گاز در شهر تهران یا سایر شهرستان‌ها که ناشی از خرابکاری یا مرتبط با جنگ باشد گزارش نشده است. قدرت الله محمدی در سخنان خود تصریح کرد در روزهای اخیر سوال‌ها و ابهاماتی در ذهن شهروندان درباره افزایش حوادث به ویژه انفجارهایی با علت گاز شکل گرفته است. گرجستان امروز پنجشنبه دو نفر را به جرم نگهداری و تلاش برای فروش اورانیوم به ارزش 3 میلیون دلار که می توانست برای ساخت بمب مرگبار مورد استفاده قرار گیرد بازداشت کرد. دادستان کل گرجستان اعلام کرد که یک شهروند این کشور و یک شهروند ترکیه دستگیر و به خرید و نگهداری غیرقانونی مواد رادیواکتیو متهم شدند. این دو نفر در شهر باتومی در غرب گرجستان در کنار دریای سیاه دستگیر شدند و احتمال دارد به 10 سال زندان محکوم شوند. احمدشهر رئیس جمهور موقت سوریه امروز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که با اقداماتش باعث تشدید تنش‌ها در سوریه شده است. آقای اشهر در نخستین اظهار نظر خود پس از خشونت‌های اخیر فرقه‌ای در استان سویدا که با حمله نظامی اسرائیل به سوریه همراه شد گفت با هر تلاشی برای ایجاد چند دستگی در سوریه مخالف است. رئیس جمهور موقت سوریه افزود اکنون دو گزینه مقابله با اسرائیل یا اصلاح جبهه داخلی امان را در پیش داریم. دادگاه تجدید نظر فرانسه امروز پنجشنبه دستور آزادی جورج ابراهیم عبدالله مبارز لبنانی طرفدار فلسطین را که به دلیل قتل دو دیپلمات خارجی در سال 1982 به 40 سال زندان محکوم شده بود صادر کرد.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری‌آذر.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب از زمان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران برآوردهای مختلفی درباره نتایج این حملات منتشر شده. روز پنجشنبه شبکه NBC برآورد تازه‌ای در این باره منتشر کرد و گفت که این حملات فقط باعث انهدام یکی از 3 تأسیسات شده. بابک غفوری‌آذر و جزئیات بیشتر.
برآورد دیگری از نتیجه بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران. این بار شبکه NBC نیوز به نقل از 5 مقام فعلی و پیشین آمریکا میگوید فقط یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران در نتیجه این بمباران تقریبا به طور کامل منهدم شده، اما آسیب‌ها به 2 سایت دیگر در حدی نیست که ایران نتواند در چند ماه آینده غنی‌سازی را در آنها از سر بگیرد. NBC نیوز در گزارش خود به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته است مقام‌های دولت بر این باورند که حمله به فوردو توانایی ایران برای غنی‌سازی در این تأسیسات را تا حدود 2 سال عقب انداخته است. این نزدیک به برآوردی است که پیشتر پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نتیجه حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرده بود. به گفته NBC، ارزیابی تازه بخشی از تلاش‌های مستمر دولت دونالد ترامپ برای بررسی وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات اخیر است. 4 نفر از منابع طرف گفتگو در این گزارش گفتند که ارزیابی تازه در روزهای اخیر به شماری از قانونگذاران آمریکایی، مقام‌های وزارت دفاع و برخی کشورهای متحد آمریکا نیز ارائه شده است. NBC نیوز همچنین دریافته که فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، برنامه بسیار گسترده‌تری برای حمله به ایران تهیه کرده بود که شامل هدف قرار دادن 3 تأسیسات دیگر نیز میشد و اجرای آن چند هفته به طول می انجامید. منابعی که با NBC گفتگو کردند به این شبکه گفتند دونالد ترامپ در جریان این برنامه گسترده قرار گرفته اما آن را رد کرده بود چون با روح سیاست خارجی او، یعنی بیرون کشیدن آمریکا از درگیری‌های خارجی، نه عمیق‌تر شدن در آنها، در تضاد بود. دونالد ترامپ از زمان انجام حملات بارها از موفقیت آنها و نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران صحبت کرده و گزارش رسانه‌های مختلف در رد این برآوردش را تکذیب کرده است. NBC در گزارش خود می‌گوید مقام‌های دولت آمریکا گفتند فرایند ارزیابی آسیب‌ها و خسارت‌های سایت‌های بمباران شده ممکن است ماه‌ها طول بکشد. با این حال 2 مقام آمریکایی به این شبکه گفتند با پیشرفت این روند یافته‌ها حاکی از خسارت بیشتر از آن چیزی است که ارزیابی‌های اولیه نشان داده بودند. پیشتر 1 مقام ارشد اسرائیلی به وال استریت جورنال گفته بود تهران به دلیل خساراتی که بمب‌های سنگرشکن آمریکا به 2 تأسیسات فوردو و نتنزد قادر به بازیابی ذخایر اورانیوم غنی شده از این تأسیسات نیست، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که در تأسیسات اصفهان بود از بین نرفته و جمهوری اسلامی میتواند با تلاش قابل توجه مقداری از این ذخایر را بازیابی کند. هواپیماهای بیدوی آمریکا بامداد اول تیر با 14 بمب سنگرشکن فوق سنگین به تأسیسات هسته‌ای فوردو در حومه قم حمله کردند. 10 موشک تاماهاک نیز از زیردریایی‌های آمریکا 2 تأسیسات هسته‌ای اصفهان و غنی‌سازی اورانیوم در نتنز را هدف قرار دادند. حمله آمریکا به این 3 تأسیسات بر اساس فرمان دونالد ترامپ و پس از 9 روز عملیات نظامی گسترده اسرائیل در ایران انجام شد. وضعیت تأسیسات هسته‌ای بمباران شده ایران هر گونه که باشد، به نوشته NBC نیوز، اگر اسرائیل و آمریکا به این نتیجه برسند که تهران در تلاش برای احیای فعالیت‌های پنهان هسته‌ای است، ایران اکنون با تهدید واقعی حملات هوایی بیشتر روبروست. سامانه‌های پدافند هوایی ایران در طول 12 روز جنگ با اسرائیل تا حد زیادی نابود شدند، به گونه‌ای که به گفته یکی از مقام‌های کاخ سفید دفاع ایران در برابر حملات آینده به تأسیسات هسته‌ایش عملاً ناممکن شده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در رابطه با برآوردهای صورت گرفته در رابطه حملات هوایی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اما بیش از 700 فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی با امضای بیانیه مشترک پشتیبانی خود را از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی اعلام کردند. این فعالان سیاسی و مدنی معتقدند که سیاست‌های خارجی نادرست، فساد فراگیر و اشتباهات محاسباتی مکرر حاکمیت زمینه را برای حمله نظامی آمریکا و اسرائیل فراهم آورد. آنها تأکید کردند که طرح میرحسین موسوی برای بازنگری در ساختار سیاسی کشور اقدامی برای نجات ایران است، نه ستیزه‌جویی. امضا کنندگان این بیانیه همچنین آوردند که دفاع ملی نمیتواند توجیهی برای ادامه سیاست‌های غلط داخلی باشد. مهدی گلرو، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره دلایل و انگیزه حمایت فعالان سیاسی و مدنی از پیشنهادهای میرحسین موسوی میگوید.
تو شرایطی که الان ما قرار گرفتیم، بنبست سیاسی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستش بیشتر از هر زمان دیگه خودش رو به ما نشون داده. در طی سالهای گذشته هر بار فعالین سیاسی در مورد اینکه جمهوری اسلامی و کنشگری در فضای سیاسی ایران به یک بنبست رسیده صحبت کردن و حرف زدن. اما خب این حمله اسرائیل و جنگ اسرائیل و ایران این رو خیلی پررنگ کرد. یعنی ما تو شرایطی بودیم که همزمان تأکید میکردیم که با جنگ مخالف هستیم و همزمان با سیاست‌های جمهوری اسلامی هم مخالف هستیم، نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی رو مرتب حرف می‌زدیم. خب دیگه بر کسی پوشیده نیستش که این نوکنشگری نشون دهنده اینه که ما توی یک بنبست سیاسی قرار گرفتیم. بعد از اینکه آقای موسوی خب این نامه رو دادن، بحث بر سر این بود که آیا در همین مسیری که تو متن نامه هم اشاره شده بهش، یعنی هم مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی و هم مخالفت با جنگ طلبی اسرائیل، راه حلش میتونه مجلس مؤسسه باشه. به این دلیل که عملیات رو برگردونه به مردم و حق همه مردم، حق شهروندیشون بر اساس موازین حقوق بشر درش در نظر گرفته بشه. من باور دارم به این که ما بخوایم مجلس مؤسسان در برای گذار از جمهوری اسلامی شکل بگیره، حداقل اشتراک نظر همه کسانی که این نامه رو امضا کردن و همچنان هم دارن امضا میکنن و کسان دیگه که بعدتر متوجه شدن که همچین نامه‌ای رو ما داریم در واقع براش امضا جمع میکنیم. به خاطر من فکر میکنم که ما الان توی موقعیتی هستیم که میدونیم که باید جمهوری اسلامی برود و بهترین راهی که میتونه کمترین هزینه رو برای کشور داشته باشه و بیشترین میزان دستاورد رو برای جنبش‌های مدنی و سیاسی در ایران داشته باشه، اینه که مجلس مؤسسانی وجود داشته باشه که نماینده همه آحاد مردم درش حضور داشته باشن، فارغ از عقیده سیاسی، عقیده مذهبی، جنسیت و قومیت. و توی همچین وضعیتی هستش که میتونیم قدمی به سمت ایران برای آینده برداریم.
خانم گلرو، این حمایت صدها نفری فعالان مدنی و سیاسی و فرهنگی از بیانیه آقای موسوی در حالیه که برخی از چهره‌های اصلاح طلب در داخل ایران از این بیانیه فاصله گرفتن، حتی انتقادهای نرم داشتن به آقای موسوی. آیا خواسته های آقای موسوی رو اصلا دیگه الان میشه در این ادبیات سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا یا برانداز تحلیل و تفسیر کرد؟
قطعا نمیتونه در اون در واقع تعریف کلاسیکی از اصلاح طلبی داشتیم تا الان بعد از 2 خرداد قرارش بدیم، به خاطر اینکه اون تعریف دقیقا سال گذشته همین موقع رفته سراغ روزنه گشایی برای اینکه بخواد دولت پزشکیان رو شکل بده به امید اینکه جنگ نشه، به امید اینکه شرایط بهتر بشه، که خب ما الان بعد از حدود 1 سال و 1 ماه داریم میبینیم که چه دستاوردی برای کشور داشته. اون رویکرد اصلاح طلبانه رو تقریبا میشه گفتش که آقای موسوی تو بیانیه سال 96شون و بعد از اون بارها تاکید کردن که ما دیگه امکان این که بخوایم اصلاحات داشته باشیم توی این ساختار رو نداریم. و البته که هم انتقاداتی که وارد هستش هم از طرف اصلاح طلبان روزنه گشا و انتخابات محور هستش که رادیکال در نظر میگیرن خواسته های کسانی که این نامه رو امضا کردن و بحث مجلس مؤسسان، هم از توی دیگه خب به هر حال بخش دیگه هستن که به خاطر عقبه ی آقای موسوی انتقادات رو وارد میکنن. من میخوام اینجا این نکته رو تاکید بکنم که بسیاری از کسانی که این بیانیه رو امضا کردن انتقاداتی به آقای موسوی دارن و اصلا مسئله این امضا و اعتقاد به اینکه باید مجلس مؤسسان شکل بگیره برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم به این معنا نیستش که مهر تایید بر همه عملکرد همه کسانی که امضا کردن هم دیگر تایید میکنن یا به طور کامل آقای موسوی رو. به خاطر همین به نظر من مهم اینه که جدای از این بحث ها اهمیت تشکیل مجلس مؤسسان، رفراندوم قانون اساسی و تغییر قانون اساسی رو در نظر بگیریم و آزادی زندانیان سیاسی و چیزهایی رو که میتونه اون اشتراکی باشه برای اینکه به آینده ایران فکر بکنیم.
خانم گلرو، با توجه به شرایط خاص سیاسی که الان ایران در اون به سر میبره که شاید بشه گفتش که در 4 دهه گذشته کاملا بی‌سابقه و متفاوته، چقدر این خواسته ها و مطالبات آقای موسوی میتونه راهگشا باشه برای عبور از این مقطع سخت در تاریخ ایران؟ منظورم اینه که در زمین واقعی سیاست چقدر قابل حصول، پیش از این که بگیم فقط یک سری خواسته های شعاری است که داره از سوی او مطرح میشه.
همه این مسائلی که مطرح میشه به نظر من یک پایی در واقعیت داره و روی زمین داره، یک بخشی هم بخش آرزوهایی هستش که همه برای ایران داریم و فکر میکنیم که چه چیزی میتونه به صلاح ایران باشه. به خاطر همین این پیشنهادات مطرح میشه، این خواسته ها در موردش حرف زده میشه. مهمترین چیز اینه که این مطالبات مختلف، روش های متفاوت برای گذار از جمهوری اسلامی در موردش بحث بشه، نقاط مثبت و منفیش مورد بررسی قرار بگیره تا در نهایت در روزی که قرار میشه که یک همچین اتفاق بیفته بحث های پیرامون اون شکل گرفته باشه. به نظر من توی شرایط فعلی مهمتر از این که چطور دقیقا قرار این اتفاق بیفته، بحث کردن در مورد حقوق شهروندی، قانونی که قراره در آینده ایران وجود داشته باشه، حقوق بشر، اینکه چطور قراره که همه سهم داشته باشن در شکل گیری حکومت بعدی، اینها جزو مسائل مهمی هستش که باید در موردش بحث بشه. چون به هر حال من فکر نمی کنم چه بالا با این ایده چه با هر ایده دیگه ای ما امید داشته باشیم به اینکه آینده ایران رو، آینده ایران آزاد بخوایم ببینیم، با هست هیچ گروهی این امکان پذیر نیستش. و تاکید بر این که باید این قانون اساسی تغییر بکنه، باید مجلس مؤسسان شکل بگیره و باید همه شهروندان درش دخل و تصرف داشته باشن و در حاکمیت آینده نقش داشته باشن، اینا جزو بحث‌های خیلی مهم هستش که فکر می‌کنم یک همچین بیانیه‌هایی، یک همچین نامه‌هایی با امضای افراد میتونه اون فضا رو ایجاد بکنه برای اینکه بخوایم بیشتر در مورد این موضوعات بحث کنیم.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی. اما طبق گزارش ها از ایران، سهم قابل استفاده آب مخازن سدها در مقایسه با سال گذشته و میانگین دراز مدت کاهش چشمگیری رو نشون میده. میزان بارندگی ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری در تهران هم نسبت به میانگین بلند مدت بیش از 40% کاهش داشته. پیشتر گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، و از او درباره بحران کم آبی در ایران پرسیدم.
ایران حوزه‌های مختلف آبریز رو داره که هر حوزه هم اقلیم خاص خودش رو داره که در کل بیشتر اقلیم‌های ایران خشک و نیمه خشک هستن، یعنی یک شرایط خاصی رو داره که خب بخشی از سال با خشکی و گرما مواجه میشه. یعنی ما چیزی که الان شاهدش هستیم چیز کم نظیر یا بی نظیر یا تازه‌ای در جغرافیای ایران نیست. در حقیقت همیشه تابستون‌ها گرم بوده و بارش رو ما کمتر داشتیم. منتها خب مسئله اصلی که وجود داره برمیگرده به نوع برخورد ما با اون سرزمین، یعنی اون مقاماتی که مدیریت کردن سرزمین و بر اساس شرایط اقلیمی مدیریت نشده. برداشت‌ها بسیار بیشتر از آوردی هست که ما داریم، یعنی ما از آب‌های تجدیدپذیرمون خیلی بیش از حد داریم استفاده میکنیم. سازمان ملل میگه تا 40% آب‌های تجدیدپذیر قابل استحصال باید به کار گرفته بشه، حد اکثر. البته میگه حد اکثر، این دیگه بالای اون اصلا نباید بشه. و در بعضی از مناطق ایران بالای 100% رو داریم، یعنی از آب‌های بسیار عمیق هم دارن استفاده میکنن، ضمن اینکه از اون آب‌های تجدیدپذیر هم داره استفاده میشه. یعنی در حقیقت یک نوع مدیریت غلط سبب شده که بحران ها بیشتر و بیشتر بشن. حالا وقتی که پشت سر هم این اتفاقات روی میده، آسانی تحمل سرزمین هم کم و کمتر میشه، این شکننده تر میشه. از یه طرف هم ما نمیتونیم منکر این بشیم که خب کره زمین در کل گرم شده، تغییرات اقلیمی رو داریم و شواهدی مبنی بر تغییرات آب و هوایی در ایران هم داریم. حالا این مسئله هم پیچیده تر میکنه وضعیت رو و سبب میشه که بحران بیشتری پیش بیاد. شما در نظر بگیرید کشاورزی که آب بسیار زیادی رو در ایران مصرف میکنه، شبکه آبرسانی که حدود 30%، در بعضی از شهرها میگن تا 50% پرتی آب داره، درجه حرارتی که بالای 40 درجه است، بارندگی که کاهش یافته، خب و جمعیتی که افزایش پیدا کرده، همه اینها یک پازل، یک قطعه پازلی هستن که وقتی کنار هم میچینیم بحران ازش بیرون میاد.
و این تکه های پازلی که کنار هم میچینیم و در رأس اونها مدیریت غلط مسئولان، اما از سوی دیگه به نظرتون این بحران آب چقدر ناشی هست از الگوی نادرست مصرف مردم؟ نقش مردم رو چگونه میشه اینجا دید؟
ما مردم رو نمیتونیم جدا از کل ماجرا بدونیم. مسئله مصرف هست، یعنی ما یک مصرف مردم رو داریم که در کشاورزیه، خب اونم مردم داره مصرف میکنه آبو در کشاورزی برای مردم. یه مصرف رو داریم مردم برای صنعت، یعنی مردم دارن از اون آب استفاده میکنن برای صنعت. یه مصرف رو داریم برای شرب هست. اگر منظور ما از مردم فقط شرب باشه، اون درصد کمی هست، کمتر از 10% کل آبهایی که در ایران مصرف میشه به شرب اختصاص پیدا میکنه. ولی کلیت خودش رو اگر در نظر بگیریم، مردم خب مسئولیت خودشون رو به درستی انجام نمیدن در کلیت خودش و متاسفانه سواد آبی مردم هم بسیار پایین هست. حالا باز یک اتفاق خوبی در ایران روی میده به دلیل حالا نبود تکنولوژی یا هر چی، اونم آبیاری غرقابیه. با این برداشت‌های عمده‌ای که ما در کشاورزی داریم، باز خوبه که یه قسمتی از آبی که در کشاورزی مصرف میشه به طبیعت برمیگرده، یعنی حدود 1/4 اون علارغم اینکه کیفیت اولیه‌شو نداره، ولی باز بهتر از اینکه هیچ کدوم از اون آبایی که برداشت میشه به طبیعت برنگرده. یعنی در حقیقت این قضیه هم بسیار بسیار مهم هست، چون بسیاری من میشنوم میگن که مثلا آبیاری تحت فشار مشکل رو حل میکنه. اینجوری نیست برای ایران. آبیاری تحت فشار موقع مشکل رو حل خواهد کرد که ما برداشت آب و اختصاص آبمون رو کم بکنیم به کشاورزی، از 85 میلیارد تا 80 میلیارد برسونیم به 60 میلیارد، بعد بیایم به فکر آبیاری تحت فشار باشیم. با این وضعیت اون چیز هم خراب میشه. در کل مصرف روزانه ما هم در ایران، باز بالا از شما در نظر بگیرید، سرانه مصرف آب در تهران در تابستون با توجه به کولرهای آبی که ما داریم بالای 300 لیتر هست، یعنی حتی بعضی از ارقام تا حدود 400 لیتر هم بیان میکنن، در حالی که مثلا در کشور آلمان که 3 برابر ایران بارندگی داره و 1/3 ایران تبخیر داره، در حقیقت چیزی حدود 150 لیتر هست. یعنی ما بیش از 2 برابر کشوری که بارندگیش 3 برابر ماست مصرف رو داریم.
یه دلیلش به خاطر کم استفاده کردن از کولرهای آبی هست، یعنی در اروپا بیشتر از کولرهای گازی استفاده میشه و برقی.
یه قسمتی در تابستون میتونه اون باشه، ولی مصرف آب هم خب متاسفانه قیمت آب هم، حالا من نمیخوام اینو ترویجش بکنم با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیتی که در کشور حاکم هست، منتها قیمت و ارزش آب هم واقعی نیست در ایران. یعنی آب خیلی راحت مصرف میشه و قیمت آنچنانی نداره. در کشورهای دیگه اینجوری نیست. مثلا شما وقتی که یه دوش میگیرید لازم نیست کل موقعی که در حال دوش گرفتن یا در حموم از این آب بیاد و شما، یا حتی کسایی که مثلا مسواک میزنن هی آب میاد و میشه مدیریت کرد، یعنی از جاهای کوچیک. منتها در اون تصویر بزرگتری که من عرض کردم، اینها اگر همش هم درست بشه، یعنی اگر شما فرض کنید تمام مردم ایران به طور کاملا استاندارد مصرفشون رو درست بکنن، علمی بکنن، بهینه بکنن، کلش نمیشه 10% مصرف آب. و اون مصرف در واقع خانگی و منظورم هست. مشکل اساسی برمیگرده به کشاورزی و در برخی از نقطه ها به صنعت که اونها باید درست بشه و اونجا باید علاج بخشی کرد. مسئله مردم هم میشه با هم قیمت گذاری واقعی، هم فرهنگ سازی، هم آموزش از این که هستم بهتر کرد و مثلا اون عدد رو پایین تر آورد، از 10% به 4-5% رسوند. ولی عرض کردم مسئله اصلی کشاورزی و بعد صنعت هست.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست، ساکن آلمان. اما فروش بنزین بیکیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه های سوخت بارها در ایران خبرساز شده، اما همواره از سوی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رد شده. در تازه ترین مورد اما بازرس ویژه رئیس جمهوری ایران خبر داده که در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، 3 خودرو حامل او و محافظانش به دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شدند و رئیس جمهوری بقیه راه را با تاکسی تا تبریز رفته است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بازرس ویژه رئیس جمهور ایران می‌گوید در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، 3 خودروی حامل او و محافظانش به دلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شدند و رئیس جمهور بقیه راه را با تاکسی تا تبریز رفته است. مصطفی مولوی در یک نشست در تبریز گفته است جایگاه سوختی که در نزدیکی تاکستان به خودروی رئیس جمهور ایران بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه کرده، به گفته شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر هم سابقه تخلف از این دست داشته و شکایت‌هایی در این زمینه صورت گرفته بود. این اظهارات در حالی است که مسئولان همین شرکت طی سالیان گذشته بارها وجود چنین تخلفی در ایران را رد کرده‌اند. فروش بنزین بیکیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه‌های سوخت بارها در ایران خبرساز شده و بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در سال 1395 از برخورد قضایی با صدها جایگاه سوخت متخلف خبر داده و گفته بود هر سال 300 تا 400 جایگاه دار به دلیل کم فروشی یا تخلفاتی نظیر اختلاط فراورده‌ها به زندان می‌روند. این مسئله اما در سال‌های بعد همواره از سوی مسئولان مربوطه رد شد، تا جایی که فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در سال 1400 اعلام کرد چنین مسئله‌ای از نظر علم شیمی امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان آب یا هوا را با بنزین مخلوط کرد. خانم کاهی که در حال حاضر رئیس روابط عمومی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بنزین توزیعی در جایگاه‌ها دارای همان کیفیتی است که از پالایشگاه‌ها و انبارهای شرکت ملی پخش دریافت می‌شود و به هیچ عنوان بنزین توزیعی در جایگاه‌ها با آب مخلوط نمی‌شود. طی سالیان گذشته رانندگان ایرانی نسبت به کیفیت سوخت، تخلفات سیستماتیک جایگاهداران در زمینه مخلوط کردن گازوئیل با بنزین، کم فروشی یا اضافه کردن هوا و آب به باک خودروها اعتراض کردند. ویدیوهایی از چنین تخلفاتی بارها در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
استاد بزن می‌زنن؟ آره بزن. کل تو باک آب های چیز. خوبه. دوباره بزن. خوبه. بس. زمینو ببره فینیش نشون بده بیاره.
نه آبه آقای پمپ بنزینی.
فروش مخلوطی از آب و بنزین در استان قزوین که باعث صدمه به موتور اتومبیل شده است. و ویدیوی دیگری که یک راننده تاکسی فرودگاه بین المللی تهران میگوید در آزادراه تهران قم 60 لیتر بنزین زده که 40 لیترش آب بوده است.
باک ماشین
تاکسی فرودگاه.
تاکسی فرودگاه.
نبزن. نگاه کنید دفعه 60 لیتر بنزین زده 40 لیترش آبه. این پمپ بنزین های ما. نگاه کنین قشنگ آب داره میاد. کلی خسارت به این راننده ها وارد کرده.
یک مورد دیگر هم فروش آب به جای بنزین در پمپ بنزین بلوار دلاوران مشهد است که باعث خراب شدن چندین خودرو شده. در دیگر شهرهای ایران هم از شیراز تا رامسر و نوشهر ویدیوهایی از این دست در سالهای گذشته منتشر شده است. با این حال مسئولان مربوطه از رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران سوخت کشور گرفته تا مسئولان فنی و عملیاتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی این تخلفات را ادعا خوانده و همواره رد کردند. با این عنوان که دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و سازمان تعزیرات کیفیت و کمیت بنزین موجود در جایگاه ها را بررسی می کنند. حالا اما بازرس ویژه رئیس جمهور ایران رسماً چنین تخلفی را تایید کرده و گفته که خودروی مسعود پزشکیان هم گرفتار چنین تخلفی شده است. وجود آب در بنزین می تواند منجر به اختلال در عملکرد موتور، کاهش کارایی و افزایش مصرف سوخت شود.
خب گزارش فرشته قاضی رو شنیدی در رابطه با فروش بنزین بیکیفیت مخلوط شده با آب در جایگاه های سوخت که گویا این بار گریبان رئیس جمهوری ایران و همراهانش رو هم گرفته. اما در دل یخچال های طبیعی سوئیس سگی کوچک و خانگی به قهرمانی بزرگ تبدیل شد. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنویم که چگونه این سگ با نشان دادن محل یک حادثه جان صاحبش را نجات داد.
دو قرن پیش در دل کوهستان‌های برفی آلپ سگی از نژاد سنت برنارد به نام بری با دلی بزرگتر از جثه‌اش در راه‌های صعب العبور برفی به جستجوی انسان‌های گرفتار می‌رفت. داستان بری که بیش از 40 نفر را از مرگ نجات داد، آغازگر یکی از قدیمی‌ترین روایت‌های بشر درباره نجات جان انسان‌ها توسط سگ‌هاست و حالا داستان تازه‌ای در همان رشته کوه‌های آلپ با قهرمانی کوچکتر اما به همان اندازه اثرگذار خبرساز شده است. در منطقه کوهستانی سادن در جنوب غربی سوئیس، مردی 40 ساله همراه با سگ خانگیش از نژاد چیهواوا برای پیاده روی در یخچال طبیعی از خانه خارج شد. طبق روال معمول در این ناحیه او یک بیسیم به همراه داشت که ابزاری است رایج برای اطلاع رسانی در مناطق صعب العبور. این مرد هنگام عبور از یک پل یخی دچار سانحه شد و با بیسیمی که به همراه داشت با مرکز امداد تماس گرفت و از سقوطش به گودالی 8 متری خبر داد. او گفت توانایی خروج از این گودال را ندارد. گروه امداد بلافاصله اعزام شد، اما موقعیت دقیق حادثه در آن منطقه کوهستانی مشخص نبود. در میانه جستجو ناگهان سگ خانگی مرد را دیدند که بر صخره یخی ایستاده بود و بیتابی و سر صدای زیادی داشت. همین حرکات سگ و رفتار خاصش باعث شد تیم امداد او را دنبال کنند و سگ وفادار آنها را مستقیم به محل حادثه رساند. مرد مصدوم پس از حدود 30 دقیقه عملیات نجات از گودال بیرون کشیده شد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. این سگ کوچک نه آموزش دیده بود و نه عضوی از تیم نجات بود، اما وفاداریش، هوشش و پیوند عاطفیش با صاحبش او را به راهنمای نجات بدل کرد. ماجرای این چیهواوا تنها یک داستان احساسی نیست. پژوهش‌های علمی متعددی از جمله تحقیقات دانشگاه‌های مطرح در حوزه روانشناسی و پزشکی نشان دادند که حیوانات خانگی نقش مؤثری در کاهش استرس، سلامت قلب و حتی کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان دارند. از سنت برنارد نجاتگر قرن 19 تا چیهواوای کوچکی در کوهستان‌های آلپ، سگ‌ها فراتر از همراهان ما، گاهی ناجیان ما هستند.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی، سپاسگزار که همراه و شنونده ایستگاه 19 بودید. همچنان با رادیو فردا باقی بمونید تا ثانیه‌های دیگر مروری بر خبرها رو خواهید شنید.